I'm turning this evening to the first letter of John, chapter 5 and verse 1.
رساله اول یوحنا فصل پنجم و آیه اول رو بخونیم. هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، از خدا مولود شده است. و هر که آن کسی را که مولود ساخت محبت می نماید، مولود او را نیز محبت می نماید. موضوع صحبت این است: دلایل وجود خدای زنده، نه به شیوه‌ای که شما ممکنه فکر کنید. بیادارم سالها قبل گروهی از جوانها از من پرسیدن که به من ثابت کن که خدا وجود داره. به من به اونا گفتم این خیلی کار مشکلی هست. به یک شیوه خیلی سخته که ثابت کنیم خدایی هست. البته میشه ثابت کرد خدا وجود داره و دلایل زیادی هست، کتاب‌های فراوانی هست که نوشته شده در این زمینه و همه برهان‌ها و دلایل رو میاره که خدای وجود داره و سعی میکنه که مطلقاً ضروریه که خدای باشه و یقین این که او وجود داره و به شیوه‌های مختلفی میشین مسائل رو ثابت کرد و این براهین آورد و این دلایل بسیار ارزشمند و خوب هستن. اما معمولاً مردم اهمیتی به این کتاب ها نمیدن و کسانی که به خداوند اعتقاد ندارن کتاب های زیادی نوشتن. کسانی که به خدا اعتقاد ندارن، افراد لایک مثل پروفسور دوکینز و غیره، و اینا این دلایل و براهین رو میخوان از بین ببرن، هرچند که نمیتونن. و اینا سعی میکنن به شکلی این دلایل رو نادیده بگیرن، به جای اینکه اونها رو بهشون پاسخ بدن راه دیگه این انتخاب میکنیم تا اینها رو بی‌معنا بسازم، زیرا ممکن نیست که بشه این دلایل رو رد کرد و ثابت کرد که خدا نیست، زیرا این دلایل بسیار قوی هست. اما علی‌رغم این که این دلایل قوی هست و مستدل، مردم بهشون اهمیتی نمیدن، نمیخوان این دلایل رو بشنون. پس میشه کل امشب رو سپری کرد و ثابت کرد به شکل منطقی که خدایی هست و دلایلش این. و اگر شما اعتقاد ندارید، اینا تأثیر روی شما نمیذاره، زیرا یک ایراد بزرگی در ما انسان ها هست. بین ما و خدا یک دره عمیقی هست، رابطه که گسسته شده و ما نمیخوام ایمان بیاریم. ایراد ما این هست و در واقع خدای زنده و حقیقی خودش رو پنهان میسازه از افرادی که بهش ایمان ندارن. پس وقتی که از یک سو وجود خدا و ضرورت و وجودش و شواهد کارش شاهده و شما میتونید ببینید در طبیعت، در این حال خداوند خودش رو گویی پنهان میسازه از کسانی که به او ایمانی ندارن. پس حالا بیاد میارم که سالها قبل که این جوان ها از من پرسیدن، و اونا گفتم اگه من سعی کنم به شما ثابت کنم که خدا وجود داره، بی یک شیوه من دارم علیه خداوند کار میکنم. او خودش رو از شما پنهان ساخته، او اجازه نمیده شما او رو ببینید اون شکل معنادار، زیرا یک ایراد بزرگی هست، یک ایراد عظیمی وجود داره و این مطلب رو بارها و بارها کتاب مقدس ما توضیح میده. یعقوب و همچنین پتروس که رسولان راستین و خداوند هستند، از کتاب امثال نقل قول میکنن و میگن خداوند در برابر مغرور می ایسته و به فرد فروتن فیض میده. و این اصل بزرگیه، به این شکلی خداوند کار میکنه. بدون شک خداوند کسانی که او رو خار میشمارن خار میسازه و به افراد فروتن فیض میده. و شما اگر اعتقاد ندارید به خدا و مغرورید و نیازی به او نمیبینید، هرگز به او ایمان نخواهید آورد. اگر با خودتون میگم اگر خدایی از من حاضرم بهش ایمان بیارم، اگر خداوند خودش رو به من نشون بده، من هر دلیل رو که بگی حاضرم بشنوم و گوش بدم و مطالعه کنم، و اگر مجاب شدم من به او ایمان میارم. اگر به این شکل نزد خداوند بیایید، به شما هیچ چیزی رو آشکار نمی‌سازه و به جایی نخواهید رسید. این اصل بزرگیه. اغلب اوقات در کتاب مقدس تکرار شده. و مردم گاهی میگن چرا خداوند خودش رو آشکار نمی‌سازه؟ دلیلش این است. زیرا او خودش رو از افراد مغرور، افرادی که او رو تحقیر میکنن و کسانی که به او نیازی ندارن خودش رو پنهان میسازه. 50 یا 60 سال قبل من در موزه بریتانیا کار میکردم و مطالعه میکردم. اون کتاب مطالعه داره و امروزه میتونید شما اونجا برید و از اون دیدار کنید. اما قبلا این مخصوص کسانی بود که میتونستن اونجا بشینن و مطالعه کنن. در اون زمان 50 سال قبل اونجا ورود به اونجا ممنوع بود و اتاق مطالعه وجود داشت و اگر شما میخواستید تحقیق انجام بدید از اون کتابخونه بزرگ بریتانیا و هر مطلبی رو که میخواستید در اونجا وجود داشت، باید اجازه میگرفتید تا بتونید در اون اتاق مطالعه کار کنید. و در اون اتاق ایرادی وجود داشت. اتاق بزرگی بود. اما اونچه که هنوز در ذهن من این است که در اونجا حدود 220 نفر میتونستن در یک اتاق بزرگ بشینن که صندلی ها بسیار زیباه، میز بسیار میز زیبایی است. اما فقط 220 نفر اجازه وجود دارند. در نظر بگیرید تمام محققین و دانشمندانی که در انگلیس هستند و میخوان در اون اتاق مطالعه کنن، فقط 220 تا صندلیه و در نتیجه ورود به اونجا بسیار محدود بود. و اگر شما میخواستید به عنوان مثال در یک زمینه تحقیق کنید و این مجوز رو بگیرید که وارد اون اتاق بشید، شما باید از اون مسئولین کتابخونه دیدار کنید. از یک راهروی بزرگ رد می شدید که دور تا دورش کتاب هست و بعد می رفتید وارد یک اتاق دیگه، اتاقی که دراز هست. اتاق غریبی بود و در اونجا 3 یا 4 تا از مسئولان اونجا بودن که افراد پیرسالی هستن، بسیار تجربه دارن. و کار اینا این بود که هر کس که میخواد و میخواد درخواست کنه استفاده از اون اتاق رو، او رو رد کنن و جستجو کنن و محدود سازن. و اصلی که اونا میداشتن این بود: آیا این کسی که میخواد استفاده کنه از اتاق، آیا نیاز داره به اون اتاق مطالعه؟ و در نتیجه پروفسورهای دانشگاه بهشون اجازه ورود رو ندادن، نمیذاشن وارد اون اتاق بشن. و در بسیاری از موارد جوانهایی که بیچاره بودن و پول نداشتن اما میتونستن ثابت کنن که کاری که انجام میدن وابسته است به اینکه اون کتاب نایابی که در کتابخونه است به اونها اجازه میدادن و این افراد میتونستن وارد اون بشن. پس این ربطی نداشت به اینکه شما چه کسی هستی، چه مقامی داری و تحصیلاتت چقدره و یا چقدر مشهوری، نه، هیچ ربطی به اینا نداشت. آنچه که مهم بود آیا شما نیاز دارید به اون اتاق مطالعه. و من از این مثال استفاده میکنم زیرا به همین شکل شیوهی که خداوند با ما برخورد میکنه، او خودش رو بر ما آشکار میکنه اگر به اون نیاز داشته باشه. مثلا اون فردی که نیاز داره به اون اتاق مطالعه در کتابخونه بزرگ بریتانیا. فقط کسانی که پی میبرن به اون نیاز دارن و به مغفرت گناهان، اونها هستن که خداوند خودش رو بر اونها آشکار میسازه. پس تا اونجایی که به خدای زنده مربوطه، برای شما ممکنه ایرادت این باشه که هیچ نیازی به اون نمیبینی، هیچ اهمیتی بهش نمیدی، توجهی بهش نداری، شاید اصلا وجودش رو رد میکنی، شاید مغروری. من نمیخوام بهتون توهین کنم. اگر در این شکل باشی، خداوند به شما هیچی نمیده و دعاتون رو نمیشنوه و هیچ چیزی بر شما آشکار نمیشه. مهم نیست شما چقدر برید مطالعه کنید، چقدر تلاش کنید، خدای زنده خودش رو از شما مخفی میداره. تا اینکه از طریق فیض خداوند و کار روح القدس دل شما بیدار بشه و درک کنید که به اون نیاز دارید. بذارید برگردم برای چند لحظه به رساله رومیان فصل 1 آیه 18 رو براتون میخونم. زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور میرسد علیه هر بیدینی و شرارت مردمانی که حقیقت را با شرارت سرکوب میکنند. یعنی کسانی که حقیقت رو خفه میکنند، سرکوب میسازند. چون که آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان آشکار است، زیرا خدا آن را بر ایشان آشکار کرده است. اینو رسول راستین خداوند میگه. واضحه که خدای زنده و حقیقی وجود داره، زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قدرت سرمدی و الوهیتش، از آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. پس ما هیچ عذر و بهونه ای نداریم که به خدا ایمان نداشته باشیم. من بیاد دارم مردی به من گفت به شکل مغرورانه ای که هیچ دلیلی وجود نداره که خدایی هست. برای اون فرد هیچ دلیلی نیست، زیرا اون نیاز نداره و توضیحش رو اینجا رساله رومیان به ما میگه. و این ممکنه وضعیت شما باشه دوست عزیز، اما شما هیچ عذر و بهونه ای ندارید، زیرا هرچند که مشخصه که خدا وجود داره و غریزه شما به شما میگه و این در دل هر کسی هست. به ما گفته شده زیرا هرچند او را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و سپاسگزاری نکردند، بلکه در افکار خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت و خداوند هم خودش را از اونها پنهان میسازه. این واقعیت هست دوستان عزیز. اون مرد مغرور میگفت هیچ دلیلی برای وجود خدا نیست. بله، دلیلی برای کسانی که مغرورن نیست. کسانی که نمیخوان ایمان داشته باشن، برای اونا دلیلی نیست. کسی که نیازی به خداوند نمیبینه، بله، برای او دلیلی نیست. و بعد آیه 28 رو میخونیم در فصل 1 رومیان. و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهنی ناپسند واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورد. و در این افراد گناه حکمرانی میکنه، اونا اسیر وسوسه ها و گناهانشون هستن. در کتاب مقدس میخونیم که خدای زنده و حقیقی ابدیت رو در دل انسان ها نوشته. ما به شکل غریزی میدونیم خدای هست، ابدیتی هست. و این سوالی که همه انسان ها دارن و میپرسن در سر تا سر دنیا، در هر عصر و دوره، و سوال اینه هدف از زندگی چیه؟ به چه علت من در این دنیا هستم؟ آیا حیاتی بعد از این زندگی محدود وجود داره؟ و حتی همین سوال ها نشون میده که این ابدیت در دل ما نوشته شده و باید به این سوال ها پاسخ داده بشه. اما مشکل این است که ما پاسخ رو نمیخوایم بشنویم. ارمیا نبی در فصل 5 آیه 21 چنین میگه. ای ملت نادان و بیفهم، اینا بشنوید. ای شما که چشم دارید اما نمیبینید و گوش دارید اما نمیشنوید. و این ارادیه، ما نمیخوایم خدا رو بهش ایمان بیاریم و چشم داریم اما او رو نمیبینیم. کارهاشو در آفرینش میبینیم اما بهش اعتقادی نداریم و به این شکلی که خداوند خودش رو از ما پنهان میداره. حالا برگردید به رساله اول یوحنا فصل 5 و آیه 1. هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است از خدا مولود شده است. این اصل اوله که در کتاب مقدس بهش تاکید شده. خدای زنده و حقیقی، خدای تثلیث، او یک پسر داره. او یک نجات دهنده است. و ایراد بزرگ بنی آدم اینه که در گناه سقوط کرده، یاغی شده علیه خدای زنده و در دشمنی با اوست و میخواد به شیوه که دوست داره زندگی کنه، دنیا رو از آن خودش ساخته، میخواد تصمیم میگیره برای زندگی خودش، نیازی به خدا نداره، خدا رو نمیخواد، نمیخواد به خداوند اعتماد کنه و او جواب بده و یا سپاسگزار باشه، میخواد همه اعتبار رو به خودش بده. آدمی عاشق گناه و هرچرا که دوست داره میخواد انجام بده، میخواد از لحاظ اخلاقی آزاد باشه، خدا رو نمیخواد. این وضعیت آدمی هست و در نتیجه نمیتونه ببینه و این مشکل بزرگشه. حالا چگونه ما میخوایم اونا رو ثابت کنیم که خدای وجود داره؟ آنچه که این فرد نیاز داره اینه که اون مشکل بزرگ رو حل کنه، که گناهان اون فرد بخشوده بشه، که با خدای زنده آشتی کنه. و اگر این مسئله حل بشه، اون وقت خودش میتونه خدا رو ببینه با اون دیدگان معنویش و به شکل تجربی بهش ثابت بشه که خدای زنده وجود داره. پس کتاب مقدس شروع میکنه با خداوند عیسی مسیح، چه در عهد قدیم چه در عهد جدید. در عهد قدیم به آینده نگاه میکنه، راجب او نبوت میکنه، راجب او صحبت میشه و در عهد جدید به ما میگه که او آمده و او چه کاری رو انجام داده و او کیست و چگونه او میتونه ما رو برکت بده. هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، از خدای زنده و حقیقی مولود شده. این فرد یک حیات تازه داره، بهش حیات معنوی داده شده، این یک مخلوق تازه از دیدگانی داره که میتونه ببینه، احساساتش برای خداوند زنده شده، ذهنش درک میکنه کلام خداوند رو و همه چیز راجع به خدای زنده و کلامش برای این واقعیت میشه و کتاب مقدس به شکل مکاشفه برای این معنی پیدا میکنه. پس در این فصل یوحنا به ما میگه که ایمان چه هست و چگونه خداوند از این طریق خودش رو ثابت میکنه و یا آشکار میسازه بر مردم. و در اینجا به ما ثابت نشده که خدای است، بلکه نکته اول عیسی مسیح، پسر خدا. هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، از خدا مولود شده است، که خداوند یک نجات دهنده رو فرستاده به این جهان. آیه دو دقت کنید. از این میدانیم که فرزندان خدا را محبت می نماییم، چون خدا را محبت می نماییم و احکام او را به جا می آوریم. از راه ایمان ما بدل می شیم به فرزندان خداوند و با دیگر مسیحیان یک رابطه عمیق خانوادگی داریم. آیه 3. زیرا همین از محبت خدا که احکام او را نگاه داریم و احکام او سنگین نیست. چه تغییر عظیمی روی می ده از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح. وقتی که دعا می کنیم، وقتی که از اون میخواییم تا گناهان ما رو به رایگان ببخشاییم، اون فدیه‌ای که پرداخت بر روی صلیب برای قوم خودش، وقتی که ایمان میاریم به او و کار او، اون وقت رابطه ما با خداوند عوض میشه و همچنین رابطه ما با فرامینش. یک باره گناه و کارهای بد و اشتباه دشمنان ما میشن و با یاری خداوند ما میخواییم اونا رو کنار بذاریم و خداوند رو خوشنود بسازیم و در میابیم که احکام او عالی هن، سنگین نیستن و گران نیستن، بلکه میخواییم اونا رو نگاه داریم. آیه 4. وضع ما عوض میشه، زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه میآید. این معنیش چیه؟ یه تصویر تازهی به ما داده شده. کسانی که مسیحی میشن و این دنیا، این دو تا ملکوت متفاوتن، دو پادشاهی متفاوت، دو حیطه متفاوت. قبل از اینکه مسیحی بشم من دنیاویم، عاشق دنیا هستم، برای این دنیا زندگی میکنم، میخوام این دنیا منو خوشبخت سازه، خدا رو رد میکنم. اما اکنون وقتی که مسیح شده، اوضاع عوض شده، وارد یک هیتره دیگه ای شدم. خداوند منو وارد ملکوت پسرش ساخته، کاری در دل من انجام داده، منو بخشوده، منو عوض کرده و اکنون از خدا مولد شدم، بدل شدم به یکی از شهروندان آسمانی. پس ما دنیا رو داریم و مردم جهان رو که علیه خداوند هستن، اما هر که از خدا مولود شده است وارد پادشاهی خداوند شده، بر دنیا غلبه می‌یابد، یعنی بر همه وسوسه ها و فریبندگی های این دنیای فریبکار. و پیروزی به این شکل روی میده، پیروزی از راه ایمان. یوحنا در انتهای 4 به ما میگه پیروزی که دنیا را مغلوب ساخته است ایمان ماست. من مسیحی از راه ایمان زندگی میکنم. خداوند من گفته به او اعتماد کنم، یعنی کاملا اعتمادم رو بر او قرار بدم. زیرا همچنان که من به او ایمان دارم و اعتماد میکنم، او بیشتر و بیشتر خودش رو بر من آشکار میسازه. اون دست یاریش رو به سوی من دراز میکنه، به من کمک میکنه، من رو برکت میده بیشتر و بیشتر و اینا برام ثابت میشه. به این شکلی که من زندگی ایمانی میکنم، به خداوند عیسی مسیح اعتماد دارم و بیشتر به او توکل میکنم. آیه 5: کیست آنکه بر دنیا غلبه یابد جز آنکه ایمان دارد که عیسی پسر خداست؟ شما یک مسیحی نمیشید از طریق برهان و دلیل که خدای وجود داره و خدا تثلیثه و عیسی مسیح پسر خداست. نه، شما وقتی ایمان میارید که ایمانتون رو بر پسر خدا قرار بدید، نه بر دروغ‌های پیامبران دروغین و یا دلایل و براهینی که براتون میارن. کیست آن که بر دنیا غلبه یابد؟ به این دنیا نگاه کنید دوستان عزیز، به این دنیا نگاه کنید، به اخبار نگاه کنید. اخباری که میخونید و یا روی تلویزیون میبینید به شما چی میگه؟ دنیا رو ببینید با همه مشکلات و نگرانی‌ها و جنگ‌هایی که درش هست و خونریزی‌هایی که درش هست. این وضعیت دنیاست، دنیایی که پر از گناه و شرارت. البته خداوند چیزهای نیکی رو در اون قرار داده، اما در کل این دنیا دنیایی که پر از حرص و آز و غرور و گناه و شرارته. کیست که بر اینها غلبه کنه؟ کیست که توسط این دنیا رونده نشه؟ چه کسی؟ کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خدای زنده و حقیقی است. اوست که شخص دوم تثلیث، برابر با پدر آسمانی به این جهان میاد تا قربانی گرده، تا بر بدن خودش مجازات کسانی که به او ایمان میارن تحمل کنه، تا ما به او تعلق پیدا کنیم، تا او از ما مراقبت کنه، ما رو تعلیم و تربیت بده. آیه 6: همین است او که به آب و خون آمد. این رازآمیز به نظر میرسه اما ساده است. در عهد قدیم کار خداوند عیسی مسیح رو به شکل نمادی نبوت کردن. عنوان مثال، وقتی که مسیحا می آمد، او قومش رو از گناهانشون می شست و خونش رو می ریخت برای بخشش گناهانشون. پس این دو بخش از کار خداوند ما عیسی مسیح، این که فدیه گناهانشون رو بده و این که اونها رو پاک سازه، و این خون و آب هست که آیه 6 بهش اشاره میکنه. همین از او که به آب و خون آمد، یعنی عیسی مسیح، یعنی او به این منظور به جان اومد تا گناهکاران را بشویه و پاک سازه، و آب اشاره به اون داره و خون اشاره داره به مرگش بر روی صلیب، وقتی که خونش رو ریخت برای مغفرت گناهان. و اگر شما این رو تجربه کنید و اگر دریابید که او نجات دهنده شماست و خونش رو برای نجات شما ساخت، اون وقت روح القدس با روح شما شهادت میده و به شما این آگاهی رو میده که مسیحی شدید و بدل شدید یکی از فرزندان خداوند. روح است آن که شهادت میدهد، به شما برکت میده. این معنای آیه 6 هست. میتونیم ادامه بدیم راجع به مطالبی که میشه به عنوان شاهد بهشون اشاره کرد. آیه 10: آن که به پسر خدا ایمان آورد در خود شهادت دارد. چه شگفتی عظیمی است. یعنی اون در خودش این دلیل رو داره. به عبارت دیگه، وقتی که شما میرید و دعا میکنید، یک فرد عادی یه جای خلوتی رو پیدا میکنه و دعا میکنه نزد خدای زنده و حقیقی، او که مسیح رو فرستاد، یعنی پدر آسمانی، نزد او میان در نام پسر یگان مولودش و دعا میکنم و او رو پرستش میکنم و او رو ستایش میکنم و بعد نیازم رو میارم نزد پدر آسمانی، و همچنان که من دعا میکنم خداوند من این آگاهی رو میده که قبلا نداشتم، این شهادت در دل من داده میشه که او دعای من رو میشنوه، که من به او تعلق دارم، که از فرزندانش هستم و او در حکمت بی نهایتش به دعای من پاسخ خواهد داد. ما مسیحیان میگیم اطمینان از رستگاری، یعنی من میتونم یقین پیدا کنم که مسیحی شدم، زیرا این کار روح القدس در درون ما. اگر او مرا شسته از همه گناهانم به خاطر کار مسیح، اگر من به او که خونش رو برای من بر صلیب ریخت و او به من این حیات تازه رو داده، این تولد تازه در من ایجاد شده و من وارد ملکوت شدم، اون وقت روح القدس در درون من شهادت میده، به من این اطمینان رو میده و من یقین دارم که مسیحی شدم. اما وضعیت مسلمین چی است؟ آن که به خدا ایمان نیاورد او را دروغگو شمرده است، زیرا به شهادتی که خدا در باره پسر خود داده ایمان نیاورده است. دوستان عزیز، بر این اساس خداوند یک روز شما را قضاوت میکنه. وقتی که شما مکاشفه ای او را رد میکنید، وقتی که کتاب مقدس را رد میکنید، خدا رو دروغگو شمرده. دوستان، کتاب مقدس کلام خدای زنده و حقیقی است. در این کلام به محض اینکه اون رو مطالعه کنید، در میابید این کلام درش هیچ خطایی نیست و دروغی نیست. من بیاد دارم وقتی که بچه بودم و به مدرسه میرفتم، بیاد دارم معلمین کلاس، کسانی که قرار بود کتاب مقدس ما تعلیم بدن، به ما ایراداتش رو نشون میدادن و میگفتن چه اشتباهایی درش هست و چه تناقضاتی درش هست. و به اینها میگن ایرادات ظاهری. و به معنی از این که شما شروع میکنید این ایرادها رو مطالعه کنید، اغلب اونها از بین میره به سرعت، زیرا اینا وجود ندارن. اینا ایراد نیست و تناقض نیست و اگر اینا رو درست مطالعه کنید، در میابید که اینا نتیجه احمقانه‌ایه که کسانی که شک دارن به کلام مقدس اینا رو ساختن و اینا واقعا نمیدونن راجب چه دارن صحبت میکنن. دوستان عزیز، کتاب مقدس شگفته، به شیوه‌های مختلفی زیر ذره‌بین قرار گرفته و مشخص شده که این کلام آدمی نیست و کلام خدای زنده و حقیقی است و ما اینو باید بدونیم. من داشتم مثال موزه بریتانیا رو میگفتم. شما اگر برید به موزه بریتانیا نگاه کنید، در اونجا چیزهایی رو میبینید، اشیایی رو که باستانی هستن و از خاورمیانه آوردن و اکثر اونها ثابت میکنه که تاریخ عهد قدیم واقعیه. مطالبی که به عنوان مثال در عهد قدیم است و در گذشته شکاکی میگفتن، چون این مکانی وجود نداره و این بخش نمیتونه درست باشه، آن بخش نمیتونه درست باشه، این بخش از کتاب مقدس داستانه و خرافه است و بعد از زیر خاک بیرون میاد اون شاهدی که ثابت میکنه، سنگ نوشته ای و یا ستونی که ثابت میکنه که تاریخ عهد قدیم واقعی است و بسیاری به شگفتی در اومدن و همچنان این شگفتی هست و حتی اون دلایلی که در موزه بریتانیا هست ثابت میکنه. و به علاوه اگر به نبوت‌های کتاب مقدس نگاه کنید، در عهد قدیم بسیار شگفتی آوره. بعضی از این نبوت‌ها در طول دراز مدت به وقوع میپیونده و بعضی از اونها در زمان کوتاه‌تر و همچنین نبوت‌های در مورد آخر جهان. عنوان مثال نبوت هایی که به وقوع پیوسته، اینا بسیار عالیه و میشه کل عصر رو سپری کرد در مورد اون نبوت هایی که در حد قدیم شده، موضوعاتی که بسیار بزرگه و غیر ممکنه بشه اینا رو پیشگویی کرد و میبینیم که در حد قدیم به وقوع پیوسته. و حتی میشه به یگانگی پیامش اشاره کرد که تحت 1600 سال نوشته شده توسط 40 نویسنده متفاوت، اما کل مطالبش همخوانه و مثل یک زنجیری از ابتدا تا به انتها تمام مطالب رو هم وصل میکنه و اون زنجیره خداوند ما عیسی مسیح، نجات دهنده گناهکاران. وقتی که آموزه‌های عهد جدید رو به عنوان مثال مقایسه میخونید، به عنوان مثال رساله پولس رسول در رومیان، همه این مطالبی که راجع به ذات خداونده و ارادشه و جزئیاتی که داده شده، هدف و اراده خدای زنده برای آدم. و بعد برمیگردید به اولین کتاب عهد قدیم، یعنی کتاب پیدایش، و میبینید تمام اون آموزه‌ها و اون اصول رو در عهد قدیم داریم، همون آموزه‌ها همون تا حال بدون تغییر در سر تا سر کتاب. و اینا شگفتی آور دوستان عزیز، چگونه چنین چیزی ممکنه روی بده؟ این کلام خدای زنده است، روایت خدای زنده از پسر یگان مولودش، پسر خدا و محبتش، و اینکه او چگونه وارد زمان شد و جسم بشری پوشید و انسان گشت تا یک زندگی کامل رو در این جهان سپری کنه و بمیره بر روی صلیب، تا صفات خدای زنده رو بر ما آشکار کنه. و این حقایق دوستان شگفتی آوره. و دوستان عزیز، هرچند که میشه دلایل فراوانی آورد و به شما ثابت کرد که خدا وجود داره، دوستان فایده‌ای به حالتون نداره. شما نیاز دارید به شخص عیسی مسیح، خدا انسان، تا بیاد و زندگی شما رو عوض کنه، تا او وارد دوستی بشه، تا این پرده رو از روی دیدگاهتون کنار بزنه، تا بتونید خدای زنده و حقیقی رو بشناسید. بذارید به این آیات دقت کنیم، همچنان که به فصل 5 در رساله اول یوحنا نگاه میکنیم، به آیه 14 نگاه کنید و یا آیه 13. ایران نوشتم به شما که به نام پسر خدا ایمان آورده اید، تا بدانید که حیات جاودانی دارید. آیه 14. و این از آن اطمینانی که نزد وی داریم، که هرچه مطابق اراده او سوال نماییم، ما را میشنود. دوستان به این فکر کنید، شما میاید نزد خداوند عیسی مسیح، پسر ازلی خدای زنده، و دعا میکنید، میگی من یک احمق بودم و منو سرم کلاه گذاشتن و من دروغ گفتن و من تو رو نمیشناختم و من زندگیمو برای خودم زندگی کردم و از تو دور بودم، اما اکنون تو رو میخوام و نیاز دارم به مغفرت گناهان و قدرت تو، من رو بپذیر. و خداوند شما رو بدل میساز به یکی از فرزندانش، و از اون لحظه به بعد هر چه که مطابق اراده خداوند سوال کنید، هر درخواستی که درست باشه و خودخواهانه نباشه و واقعا ضروری باشه، خداوند او رو میشنوه و به اون پاسخ میده. و این گونه است که ثابت میکنید مسیحیت واقعیه، نه با دلیل و برهان، بلکه به شکل تجربی. دوستان بیایید نزد خدای زنده و حقیقی و این براتون ثابت میشه که او کیست. و زندگی یک مسیحی، زندگی کسی که خداوند دائم به دعاش پاسخ داده، پر از تجارب عالی، دعایی که خداوند بهشون پاسخ میده، و گاهی این دعاها بزرگه، گاهی تسلی بخشه، یاری دهنده است و ایمان ما رو قوی میکنه. آیه 15. و اگر دانیم که هرچه سوال کنیم ما را میشنود، پس میدانیم که آنچه از او درخواست کنیم مییابیم. با این اطمینان بیایید دوستان عزیز و درخواست کنید تا شما رو نجات بده. و این آیات همچنین در مورد زندگی مقدس صحبت میکنه، اینکه ما مسیحی بشیم این چه معنایی داره، که روح القدس در دل ما کار کنه، در زندگی ما کار کنه و ما رو پاک سازه. دوستان شما میایید نزد خداوند و ایمان میارید، و بعد که مسیحی شدید شب دعا میکنید. به عنوان مثال میگید خداوند من امروز عصبانی شدم، خداوند امروز من دروغ گفتم، خداوند امروز من کاری انجام دادم که یک مسیحی واقعا شایستش نیست، می شک رفتار کنه، و گناهتون رو بهش اعتراف میکنی و از خداوند میخواید به شما یاری بده. و چون دعا کردی تا خداوند به شما یاری بده، خداوند به شما یاری میده، و این شهادت روح القدس است در درون شما. و بعد به خودتون میگید خداوند به من این قدرت رو داره تا بر گناهم غلبه کنم، خداوند امروز به من یاری داد، امروز من به اون گناهی که همیشه مرتکب می شدم و اسیرش بودم دوچار نشدم، امروز به اون گناه کثیف روی نکردم و اون گناه بد و یا خودخواهانه رو انجام ندادم، این کار انجام ندادم، خداوند به من این قدرت رو داد، کاری که هیچ دین و آیینی نمیتونه انجام بده. دوستان عزیز، آیا از این دلیلی قوی تر می خواهید که مسیحیت دین راستین و آسمانی؟ آیا از این طریق شما قدرت و نیکی و ذات خدا رو نمیتونید برای خودتون ثابت کنید که او دستش رو دراز میکنه و شما رو برکت میده از اون روزی که نزدش میای. در نام خداوند عیسی مسیح. دوستان عزیز، من با دلیل خدا رو برای شما ثابت کنم، حتی اگر میتونستم این کار انجام بدم و دلیل بیارم، شما بهش اهمیتی نمیدادید، زیرا یک مشکل بزرگ وجود داره. مشکل اینه که در دل شما دشمنی و ضدیت علیه خدای زنده. حالا چه میشه کرد با این ایراد؟ تنها خداوند عیسی مسیح که میتونه اینو حل کنه. اوست که به این جهان اومد تا برای گناهان شما بمیره و میتونه شما رو ببخشایه. میتونه در شما این حیات تازه رو بده تا وارد ملکوتش بشید. از نو زاده بشید و عوض بشید، یک انسان تازه بشید که خدا رو دوست دارید و او خداوند و نجات دهنده شما بشه و او به شما حیات ابدی میده. و شما دلیل بر روی دلیل خواهید داشت در زندگی مسیحیتون، شاهد پس از شاهد و دلیل مرتب به شکل تجربی، همچنان که دعا میکنید و نام او رو میخوانید و شما بیشتر و بیشتر یقینتون از او بیشتر خواهید شد. دوستان، از این طریقی که شما میشه تونید بهتون ثابت بشه که خدا وجود داره، از طریق عیسی مسیح، و این همه در کتاب مقدس هست. و مفسرین به ما گفتن که کتاب مقدس نامه محبت خدای زنده است به ما انسانها، شیوهی که خودش رو بر ما آشکار می سازه. علاوه کتاب مقدس رو آخرین کلام خداوند به ما گفته، این کلام رو رد کنید و دعوت مسیح رو، خداوندم شما رو با حالت خودتون رها می کنه تا اون عذاب رو که در انتظارتون است تحمل کنید، نزد او بیایید تا او رو بشناسید. خداوندای پدر آسمانی، رحم کن بر ما و همه ما یاری بده. اون خصومت و بیتفاوتی و طغیان رو از دل ما بردار و ما رو به سوی مسیح هدایت کن. محبت او رو به ما نشون بده. مرگش رو بر روی صلیب برای قوم خودش، خداوندا نجات ده و برکت عطا کن. و ما رو به سوی او جذب فرما، زیرا این برکات رو در نام خداوند ما عیسی مسیح می‌طلبیم.